بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل هشتم، از فرعون تا مأمون. جلسه یازدهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در سوره مبارکه فجر دوگانه‌ای مطرح بود از دو شخصیت متفاوت، به اصطلاح دو تیپ شخصیتی. یک تیپ نفس مطمئنه، یک تیپ نفس طاغیه. نفس مطمئنه راضیتن مرضی است، تن داده به خواست خدا و هم راضی است از خواست خدا و هم گونه‌ای بوده که خودش مورد خواست خدا واقع شده و خدا از او خوشش میاد. و در برابر این نفس طاغیه بود که طغیان میکنه و خودش به ایده ها و افکار و اون پنداشته های خودش متکیست و میشه اون جریان فرعونی و طاغوتی و طغیانگر. یک طرف مدل انبیاس و یارانشون، یک طرف مدل فرعون و کسانی که زیر چکمه فرعون گرفتارن. یک طرف گروهی هند که پایبندند، یک طرف گروهی هند که پابندند. و بین این دوتا خیلی تفاوت. انبیا میخوان مردم رو پایبند کنند با تعقل، با تفکر، پایبند به حرف خدا کنند، به شریعت الهی. و فرائن مردم رو پابند میکنند، پاشون رو بند میکنند. به کجا؟ به دنیا، به حیوانیت، به غرایز، به شهوات. با چی؟ با میخایی که دارن، زل اوتاد. با این میخا میکوبونن، اینها رو پابند میکنن. و کسی در دار و دسته فرعون پایبند نیست، همه پابندند، همه پاشون بند شد یه جوری. تعهدی توشون نیست و همه از تعهد فرار میکنن اتفاقا. و همه همدیگر رو زیر یوغ و زیر چنگال و زیر چکمه میارن. علو دارن، استعلا دارن. فرعون منطقش این بود: قد افلح الیوم من استعلا. فلاح با اونیه که بزنه بالا، بره بالا. خودش هم عالیا من المصرفین بود، علاف الارض بود، همش دنبال این بود که بره بالا. این منطق فرعونی. برد مال اونیه که رفت بالا، هر جایی هم به تناسب خودش بره بالا. تو ساختار دنیا و حیوانیت و زمین هر جایی به تناسب خودش. فالوورامون بره بالا، اسم و رسممون بره بالا، پامنبریامون بره بالا، مشتریامون بره بالا، برندمون بره بالا، تاج و تختمون بره بالا. برد مال اونی که اون بالاست، اونی که اون بالا نشسته، حرف اول و آخر رو میزنه، همه چی به او ختم میشه، رو دست اون کسی نیست، کسی زورش به اون نمیرسه. اینا میشه علو. و میگه فلاح مال اونیه که اینطور بشه: قد افلح الیوم من استعلا. برد مال اونیه که رفت بالا. بالا هم همین بالای اینجا. درکی از بالای حقیقی نداره، از علی کبیر نداره که انسان علی بشه. دنبال اینه که به یک علو دنیایی برسه و عالی بشه در دنیا، دنبال این نیست که متعالی بشه در پیشگاه الهی، به دنبال تعالی نیست، به دنبال علو. و بین این دوتا خیلی تفاوت. منطقاً بیا منطق تعالیه، اومدند انسان رو به تعالی برسونند، از حیوانیت عبور بدند، بالا ببرند از این دنیا و این خیالات و این شهوات و این افکار پست، عبور بدن، آخرتی بکنن از دنیا که معنای پستی و پایینیست، رد بکنن. بل تؤثرون الحیات الدنیا و الآخرت و خیرون و ابقا ان فی ذالک ان هذا لفی الصحف الاولى، صحف ابراهیم و موسی، موسی در برابر فرعون. حرفش چیه؟ موسی چی میگه؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا و الآخرت و خیرون و ابقا. فرعون چی میگه؟ قد افلح الیوم من استعلا. این حکایت این دو طیفه، یک طرف علو داره، یک طرف تعالی داره، یک طرف علو دنیایی داره، همه رو غیر خودش ابزار میبینه برای بالا رفتن خودش، همه یک وسیلن، یک پلن، همه نردبونن برای اینکه من برم بالا. پدر و مادر هم همینن، همسر هم همینه، رفیق هم همینه، دین هم همینه. لذا منطق کفار با منطق منافقین یکیه، جفتشون همه چیز رو وسیله میبینن برای بالا رفتن دنیایی. حالا کافر ظاهر نگه نمیداره، منافق تظاهر میکنه، و منافق از این جهت بدتره چون منافق دین رو هم پله میکنه، کافر دیگه لااقل دین رو پله نمیکنه. ان المنافقینه، بخون آیهشو، فی الدرک الاسفل من النار، پایین ترین جایگاه، درک یعنی جایگاه، پایین ترین جایگاه در جهنم مال منافقین، چون همه چی رو پله کرد، حتی دین رو، و چون همه چی رو زیر پا گذاشت که بره بالا، به ظاهر میرفت بالا، چیزهایی رو زیر پا میذاشت که در باطن اینها میبردش بالا، و این چیزهایی رو زیر پا گذاشت که بالا برنده بود، و چون همه این بالا برنده ها رو زیر پا گذاشت، قاعدش این میشه که باید تو پایین ترین رتبه قرار بگیره. درست شد؟ گرفتین چی شد؟ همه پله های ترقی رو گذاشت زیر پاش. کافر از منافق یه درجه بهتره، چون یه چیزی بود که کافر دیگه زیر پاش نذاشت، اونم تظاهر به تدین بود. منافق اینم زیر پا گذاشت که ازش بره بالا، به همین دلیل چون اینم زیر پا گذاشه، یه پله از اونم پایین تر. گرفتین چی شد؟ کافر از منافق بهتره، البته بهتره که همشون ان الله جامع ال، بخون
ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا،
ان الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. و آقا اگر کسی متعالی شد میشه محبوبتن فی ارضک و سمائک. فرعون اهل علو و میخواد محبوب باشه، ولی محبوب در کجا؟ فقط فی ارضک، چون علا فی الارض، آسمونی رو قبول نداره، همش زمینه. بدی اینه که آدم بخواد محبوب در زمین باشه، و اونی که میخواد محبوب در زمین باشه بقیه رو زیر پا میذاره که محبوب در زمین بشه، که بره بالا. چون کی محبوب در زمین میشه؟ اونی که از همه، اون که تو چشم باشه، نما داشته باشه، به چشم بیاد. برای به چشم اومدن باید یه چیزی زیر پات بذاری که بیای بالا، که به چشم بیاد. و اون چیه؟ اون دیگرانه. خیلی وقتا حقو باید زیر پا بذاری که بیای بالا، بخوای از فلان قضیه دفاع کنی و اسم شهید بیاری و پرچم جمهوری اسلامی بزنی و در برابر اینا حرف بزنی و اونجا موضع بگیری و از دست میدی فالووراتو، طرفداراتو از دست میدی، فوشت میدن. میخواد محبوب در زمین باشه، ولی اون که میخواد محبوب در آسمان باشه آسمانی فکر میکنه، نگاه میکنه چی هست که برای آسمانی ها محبوبیت آوره، آسمانی ها به چی کار دارن، کیو محبوب میدونن؟ اهل حق را. این همونه که در زیارت امین الله میخواییم که ما محبوب در زمین و آسمان بشیم با هم دوتاش. در زمین هم به تبع محبوبیت در آسمان محبوب بشیم، نه اینکه هم برای زمینی و هم برای آسمانی ها. نمیشه، اینا با هم قابل جمع نیست، اینا با هم قابل جمع نیست. هم آسمانی ها یعنی اولیاء خدا منو دوست داشته باشن، هم زمینی ها یعنی سر برهنه ها و پایین برهنه ها و همه چی، همه چی، اینا هم ابناء دنیا، اینا هم ما رو دوست داشته باشن. نمیشه. ولی وقتی آسمونی ها رو جلب کردی، دل زمینی ها هم، اونایشون که اهل حقن، اونایی که اهل انصافن، اونایی که روزنه های از نورانیت و پاکی هنوز وجودشونه، حق گرایی و حق طلبی تو وجودشونه، اونا هم طرفدارت میشن. مثلاش باشه سیجعل لهم الرحمن ودا. اون فقط فکرش آسمون بود، اون همه حواسش به آسمون بود، زمینی ها هم مشتری شده. یه آیه فوق‌العاده در سوره مرکه دخان داریم، تعبیر بسیار عجیب و غریبی است در مورد فرعون و آل فرعون. بسیار این عبارت منحصر به فرده. به خون برده داد گردن مورده فما بکت،
فما بکت علیه السماء والارض.
از یکم قبلترش بخون، از اون قضیه فرعونش که مطرح میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اینا گذاشتن رفتن، غرق شدن. آقا رفتن، چقدر باغ به جا گذاشتن، چقدر چشمه به جا گذاشتن، خب چقدر کشاورزی به جا گذاشتن، چقدر مقام کریم به جا گذاشتن، چه پستایی به جا گذاشتن. اونا رفتن چه پستایی ترتمیز توپل به جا گذاشتن، چه کاخایی، چه تختهایی. خب نعمت انکانو فیها فاکه، مطرف بودن دیگه. چه نعمتهایی ازشون به جامون که اینا تو همینا خوش بودن، سرخوش بودن. استخر شیرشونو، استخر شیر گاومیش، استخر شرابشونو، سرسره فلانشونو، چه چیزا که به جا نذاشته. خب
کذالک
و اورثناها قوما آخرین. همه رو گذاشتن رفتن. تعبیلی که دارن، تعبیل دشمن خونیشون که از موسی پهلوین همه جمع جور کرد. ما کرج عید قدیر یه سخنرانی داشتیم تو یکی از این باغ‌های، دوستان هماهنگ کرده بودن، حالا الانم خیلی محبت دارم، ما وقت نداریم بریم اون طرف. یه نوبت یکی از این باغ‌های معروف اونجا رو گرفته بودن و مال یکی از این پهلوی چیا بوده که فرار کرده از کشور. عید قدیری بود، ما اونجا همه توی فضای سبزش جمع شده بودن و صحبت می‌کردیم. بهشون گفتم به نظرتون اگر صاحب این باغ میدونست که یه روز یه آخون قراره بیاد و همچین جمعی بیان اینجا بشینن صحبت بکنن چی کار میکنه؟ خودش رو دار میزن که ما این همه درختها رو آب بدیم و این همچین فضای سبزی و این همه داستان و جنگلی را بندازیم برای خودمون، بریم بمیریم، تاوونش هم پس بدیم، آخونده بیاد اینجا بشینه بری شما بخنده سخنرانی کنه. کذالک و اورثناها قوما آخرین. این مدلیه که اونا جمع میکنن، آماده میکنن، میرن. این مشغول عبادتش بوده، دنیا رو یه هوی قلمبه بهش تحویل میدن، دنیای اونا رو که اونا باش رفتن جهنم تحویل این میدن. البته همونقدر که این یک نعمت برای این وارث به حساب میاد، یه تهدیدم برایش به حساب میاد دیگه. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا. یه حواست باشید تو خونه کی نشستی یا قبل تو اینجا خانواده بودن، آتیششون زدم، حرف گوش ندن، آتیششون زدم، تو هم جای اون نشستی. رفت دادگاه، گفت قاضی، گفت چرا اینو کشتیش؟ گفت قاضی حرف حالیش نمیشد. گفتم بهت میگم چرا کشتیش؟ گفت قاضی دارم بهت میگم حرف حالیش نمیشد. گفت فلان فلان شده، دارم ازت سوال میکنم چرا کشیش؟ گفت آقای قاضی مثل که تو هم حرف حالیت نمیشه. میگه که اونا که بردمشون حرف حالیشون نمیشد، مثل که تو هم حرف حالیت نمیشه. شما جای اینا آمدین نشستین، حواست باشه طاغوت نشین، شاه نشین. خدا رحمت کنه مرحوم آیت‌الله شیخ هادی روحانی، اون جمعه ساری بود و نماینده ولی فقیه در مازندران بود، آدم فوق‌العاده بود. محافظ ایشون برای بنده تعریف میکنه. خیلی سال ایشون از دنیا رفته، سال 78 فکر میکنم. تشییع جنازه‌اش هم قوقایی شد. ما ماه رمضانی در اون منطقه محل سکونت ایشون و مصلایی که محل نماز ایشون بود منبر داشتیم و حضور داشتیم و اینا، خیلی هم خوش گذشت. الان بهش میگن هادی شهر، اسم محلیش کله بسته اونجا. بعد یکی از محافظین ایشون میگفتش که اول انقلاب یه جلسه شرکت کردیم، تعدادی بودن و روحانی هم بودن افراد جلسه، و غذای خوبی سر سفره گذاشته بودن. گفت دیدم اینا که دور سفره همچین 64 دارن میزنن به بدن. 64 که میدونین چی، انگوش 60 اون 4 تا دیگه هم میشه 64. خلاصه 64 افتاده بودن سر غذا، دیدم که آشق هادی نمیخوره، نون خوش میزنه به ماست و آروان میخوره و خیلی جذب و هیبت هم داشت رحمت الله علیه. گفت که اینا همجور مشغول خوردن بودن، تق و توخ سر و صدا و اینا از مقابل از این من میکن و نمیدونم فلان میکن، همجور غذای خوب و توپلی. گفت یهو آشق هادی وسط سفره شروع به صحبت هم میکن، همه میخوب بشن ساکت بشن، خیلی ابهت داشت، ابهت درست البته. گفت یهو ایشون برگشت گفت آقایان، گفت کل سفره ساکت شد، همه نشستن همه ساکت با همون لحن خودشون، لحجه خودشون، بیان گیرا رو به اینا کرد، فرمود آقایان مثل که ما شاه شدیم. بله آقا، مثل که ما شاه شدیم، شاه بیرون گریم خودمون شاه شدیم. مرحوم ایتون مدنی دارم گریه میکرد و فرمود که میترسم از اون روزی که خدا یقه ما رو بگیره، بگه اینا اگه طاغوت بودن جنسشون همین بود، توی آخوند با یه لاغبا چرا طاغوت شدی؟ اینا جنسشون همین بود، اینا تو کاخ به دنیا آمده بودن، تو کاخ بزرگ شده بودن، تو با حجره طلبگی و شهریه امام زمان تو چرا شاه شدی؟ و نعمتن کانو فیها فاکهین. مزه میکنه آقا، دنیا خیلی لذیذه، نرفتی استخر وی آی پی واسه آماده کنن، بخار بزنه جکوزیش سر جاش فلان، یه بار دو بار ده بار ماشین اختصاصی بیاد دم در، 50 تا ماشین پشت سر هم سوارت کنن ببرن، خط ویژه بندازن، چرا قرمز رو سبز کنن، نون بخرن بیارن، کباب بذارن، هر سفر هر جای دنیا میری هتل های درجه یک ببرن، عزت و احترام بکنن، بعد بگی دنیا بده، بعد بگی شب اول قبل در پیش دارم، بعد از ترس نکیرمون که گریه کنی. مرد میخواد، مرد میخواد. خیلی کیف کردم بنده این صحنه که دیدم. حالا ما که الحمدلله از این دولتی چی به اون نرسیده و نخواهدم رسید خدا رو شکر، یه جایی هم تو این دنیا هستیم که اصلا از کسی به ما چیزی نمیرسه کلا. دیدم یه ده احمق دست گرفتن این عکسای رئیس رو که ایشون تو هواپیما داره نماز میخونه، من علاقم به ایشون بیشتر شد. حالا همه انتقادها و اینا سر جای خودش، ولی خب از خب بنده دیده بودم قبلا ها، هم زمانی که ایشون مشهد بود آستان قدس و اینها، نماز شب و ناله های سحر و ایناشو دیده بودن، و بعضی از رفقایی که با ایشون، رفقای خیلی صمیمی ما که با ایشون خیلی صمیمی بودند، و خب خدای رئیس هم به ما محبت داشتند، و در زمان آستان قدسشون دیگه از اون سنگ اصلی حرم هم به ما لطف کردند، و بچه سوم که به دنیا آمده بود چون اذانش رو گفت و یه سنگم هدیه داد، خب خیلی محبت کردند، محبت داشتند. ما الحمدلله نه از آستان و قدس چیزی به مطالعه رسیده و میرسه، یه جلسات سه دقیقه در قیامت میکنه اونم پرید و نه از دولت ایشون الحمدلله چیزی به ما رسیده و خواهد رسید. خیلی من خوشم اومد با یک طلبه که داره میره نیویورک سازمان ملل میخواد سخنرانی کنه، شب پاشده شال سبز به سر بسته تسبیح به دست داره العف میگه نماز شب توی هواپیما. اینا خوبه، خیلی خوبه، اینا نصرت الهی میاره، اینا محبوبیت در آسمان میاره، این ناله شب و این استغاثه و این توسل و این ورم اوضاع درست میشه. الان میبینید شما بعد دو سال خدا به کارش برکت داده، دارد یه تکونی میخوره مملکت الحمدلله، با اینکه یک سالش تو این قضایای پارسال گذشت که چقدر خسارت به مملکت وارد شد، یک سالش توی چاله برداری از گنگکاری های قبلی ها گذشت، ولی خب روزنه های امید محسوسه. کسی فرعونی رفتار نکنه، موسایی باشه، دنیا گرایانه و زمین خواهانه کار نکنه، خدا به کارش برکت میده و محبوب میشه در آسمان ها و زمین. حالا ببین آیه رو بیا جلوتر، و نعمت انکان و فیها فاکهین. فما بکت علیهم السماء والارض، چقدر این عبارت عجیبه. میخواد بگه فرعون بد بوده، میگه اینا مردن چی شد؟ فرعون بود و این همه نعمت و جنات و عیون زروع و مقام کریم، این همه بریز و بپاش و این همه امکانات رفتند، نه آسمون براشون گریه کرد نه زمین. خیلی حرفا، نه آسمون گریه کرد نه زمین. میخواد بگه فرعون بد بود، اخ بود، توف بود، میگه اه 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 چقدر آدم میزاد بد میشه، چقدر پست میشه، چقدر پستر از حیوان میشه که میمیره نه آسمون براش گریه میکنه نه زمین. یعنی اونی که مد نظر خداست، مطلوب خداست، آدم حسابی این شکلیه، وقتی میمیره قلقله باید بشه در زمین و آسمان، در زمین و آسمان. این زمینش هم یعنی همین موجودات زمینیه، حالا اولا غیر انسان، بعدش انسان، انسانهایی که فطرت پاک دارن و دل آماده دارن، نه فرعونیان. بله فرعون وقتی میمیره فرعونیان گریه میکنن براش، شیون میکنه، اون که مفت نمیارزه، فرعونیا که مفت نمیارزه گریه کنه، نه موسایی ها، آدم حسابی ها، انسان ها، ماهی های دریا، پلنگ بیابون، اینا گریه کنه، اینا گریه کنه، اینا گریه میکنه. قضیه کربلا اینطور بود دیگه، اینطور سال به سال میبینی ظهر عاشورا عالم داره خون گریه میکنه. علامه طباطبایی بر اون آقا، بر مای وجدانی فخر، یه تیکه گل رو برداشت ظهر عاشورا، آقا گفت آقا امروز چه خبره در عالم؟ در قبرستان شیخان علامه طباطبایی یه تیکه گل رو برداشت شکاف، دید وسطش خونه، فهمون این خبره، همه عالم داره خون گریه میکنه. و قضیه از کرامات علامه طباطبایی است که به مرحوم وجدانی فخر اینو نشون داد. از امام صادق فهمون اذا مات المؤمن بکت علیه بقاء الارض التي كان يعبد الله عز وجل فيها والباب الذي كان يسعد منها عمله و موضع سجوده. مؤمن وقتی از دنیا میره اون تیکه های از زمین که اون سبا این داشته شاهد بندگی این بوده گریه میکنه، جایی که سجده کرده، جایی که نماز خونده. شما ها انشالله بعد از رحلتتون بعد 120 سال این دیوار، این سقف، این فرش براتون گریه میکنه. این فرشی بود که شما روش نشستین اشکی بر امام حسین ریختین، روش نماز جماعت خوندین، نماز آیات خوندین، یه شب اینجا نماز آیات خوندین دیگه. این دیوار دیواری بود که شما بهش نام مطهر ابا عبدالله رو سنجاق کردید. این مکان، این همه بچه های پاک، بچه های خوب، با اخلاص، با صفا زحمت میکشن، کار میکنن، میان میرن، خدا رو شکر الحمدلله. اگر اینها ارزش افسوده دنیایی می آورد، بعدن بعد اینجا رو به تریلیارد دلار می فروختن. مخصوصا که این مکان اولش هم با نفس یکی از اولیای بزرگ الهی اصلا افتتاح شد الحمدلله. و اینها گریه خواهد کرد، اونجایی که این مؤمن یه شب خوابیده گریه خواهد کرد. اهلش می بینن می فهمن که بنده نیستم جز اونا، من نمی فهمم. جاهایی که این مؤمن سجده کرده، جاهایی که این مؤمن ازش عمل بالا می رفته، نماز خونده، هیئت رفته، روزه گوش داده، گریه کرده، این گوشی که توش مثلا سخنرانی گوش می داده، روزه گوش می داده، این گوشی در فراغ او گریه خواهد کرد که من محروم شدم از این که تو به من این کمال رو داده بودی، من داشتم این اسما رو منتشر میکردم، این صوت از من منتشر میشد به واسطه کار تو. حالا این دست نااهل بیفته که یه چی دق میکنه این بدبخت. اون قبلی با ما سخنرانی گوش میدادی، یکی فلان فلان شده، همش بزن به کوه بعد میکنی. این لیوان در فراق شما ها گریه خواهد کرد. از فردا که این جلسه تموم میشه در فراق بنده که اشک شوق خواهد ریخت که خلاص شدیم از شرش، شبی 3 ساعت در فراق شما اشک ماتم خواهد ریخت. مؤمن اینه، فرعون این نیست. فما بکت علیه السماء و الارض، برای اینها گریه نمی کنه. خیلی حرف عجیبیه ها. خدا چی داره میگه؟ خدا چی آفریده؟ خدا برای کجا ما رو آفریده؟ محبوبتن فی عرض کرد و سماعک، یه جوری باش اسمتو میارن ملائکه آسمان به رقص بیان. هستیم اینجوری؟ کی اینجوریه؟ اسمش میاد ملائکه آسمان به رقص بیان، آخ جون فلانی جشن بگیرن از این که این داره وارد عالم برزخ میشه، جشن میگیرن. فاطمه زهرا به سلمان فرمود که این حوری که همسر توه بیتابه. فرمود من حوری های شما چند تا رو دیدم، اومدن پیش من، ابوذر و سلمان و مقداد، و اسمشون هم شبیه همینا بود. مثلا حوری سلمان اسمش سلما بود مثلا، یعنی این تابیده اسم سلمان به اون همسر بهشتیش، اصلا اسمش هم او از این گرفته. فرمود بیتاب بود که چرا اینا نمیان، این پوریای شما بیتاب بودن چرا اینا نمیان دیگه، دلشون داشت قلقل میکرد که میخواستن به وصال شما ها برسن. و امیرالمومنین فرمود شوق بهشت برای ملاقات سلمان بالاتر از شوق سلمان برای ملاقات بهشت. ان الجنه تشتاق الی اربعه، بهشت مشتاق 4 نفره، علی و سلمان و مقداد و ابوذر. بهش مشتاق این 4 تاست، بهش بیتابه، بهش قلقل میکنه. اینا کی میان؟ میشه ما اینجور بشیم؟ آره. راهش چیه؟ اطاعت. انبیا اومدن، اصلا راهش چیه نداره، انبیا اومدن ما رو ببرن، نه اینکه تو بشینی الان فکر کنی آقا من چیکار رو اصلا به فکر تو نمیرسه. قبل اینکه تو بخوای فکر کنی خدا فکرشو کرده، میگه من اصلا این فکر رو کرده بودم که انبیا رو فرستادم که اینطور بشی، به اونجا برسی، اینطور متعالی بشی، اینجور آسمانی بشی. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. تو اصلا اونجا ثبت نامت کردن، مثل که مثلا دانشگاه شریف منو جز اساتید ثبت نام کرده باشه، بعد مثلا من علم کاربردی ترقوزآباد مثلا دلم خوشه به این که اینجا مثلا هفته 1 ساعت تدریس میکنم، بعد اونایی داد میزن پیام نه آقا بیا اینجا شاگردات منتظرن، بعد من عصبانی هم چرا اینجا مثلا تو این ترقوزآباد اون 4 تا شاگردی که داریم نمیان سر کلاس، اونجا 40 تا ارشد نشستن منتظر ما فوق دکترا. لذا تو روایت داره که خدا برای هر کسی یه قطعه ای از بهش و یه قطعه ای از جهنم رو در نظر گرفت. دیفالت پایه هستم که شما متولد میشی به نامت. اگر بهشی شدی اون قطعه که از اول برای در نظر گرفته بودن رو میری همونجا. اگر جهنمی شدی تو اون قطعه از جهنم که مفروض بوده برای تو از ابتدا میره اونجا. بعدش چی میشه؟ بعدش روایت بهشتی ها رو میبره، قطعه ای که براشون تو جهنم در نظر گرفت و بهشون نشون میده، میگه حرف گوش نمیدادی اینجا بودی، اون خونه رو میبره، اون مال تو بود. جهنمی ها رو میاره اون کاخ و بستانی که براش در نظر گرفته و نشون میده، میگه حرف گوش میدادی اونجا بودی. اینم دوتا. سومیش که این بیشتر از همه میسوزونه، اینا علامات المیزان هم بهش اشاره میکنه. سومیش که از همه بیشتر میسوزونه اینه، به این جهنمیه میگه حالا که تو نیومدی جای بهشتت خالیمون، دادم به اون بهشتیه که مسخرش میکردی رفیقت بچه محلت، اون خونت هم دادم به اون. اولایکه همول وارسون، ارث میبرن. داداشت بود متلک مینداختی، خواهرت بود بخاطر حجاب مسخرش میکردی، هم کلاسیت بود بخاطر ریشاش تحقیرش میکردی، اونجایی بود که تو بهش برات در نظر گرفته بودم که نیومدی، که از دیدنش سوختی، دادم به همون که بخاطر ریشش مسخرش میکردی، سهم تو هم دادم به اون. اولایکه همول وارسون. علامه زیل این آیه این بحث رو مطرح میکنه که اینا ارث میبرن. میگه یکی از معانیش اینه که ارث اونا رو میبرن. بهشتی ها ارث میبرن. یعنی چی بهش ارث میبرن؟ یعنی اون سهمیه جهنمی ها، سهمیه بهشت جهنمی ها رو باز به اینا ارث میدن، رو قاعده هم ارث میدن. این داستان ماست. انبیا اومدن ما رو به اینجا برسونن. خب این چی میخواد؟ هل فی ذلک قسمون لذی هجر. این آیه رو تا به حال بهش نپرداختیم. خیلی از آیات سوره مبارکه فجر بود که بهش نپرداختیم. ان شاءالله سال بعد حیاتی باشه، توفیقی باشه، بهش می‌پردازیم. یکی از آیات این بود. لذی هجر. چقدر این کلمه مهمه. هجر یعنی چی؟ به معنای خرد، عقله. ولی کلمات قرآنی لطافت داره. زبان عربی زبان ویژه‌ای است. دایره واژگانی بی‌نظیری داره. ما هیچ زبانی به این غنای زبان عربی نداریم. بگه رفقا تا این چیز میگفتم مسیر پیاده روی به اخویشون میگفتم، میگفتم که تو مثلا کتاب لغتنامه انگلیسی رو نگاه کن، ببین دیگه شاخترین کتابای لغتنامه انگلیسی چند جلده، شاخترین لغتنامه فارسی چند جلده. تازه لغتنامه فارسی خیلی هاش پردازش کلمه نیست، مثلا ده خدا یا معین که خصوصا ده خدا، بنده خب مراجعه به ده خدا و اینا زیاده، وقتی که مثلا میخوام بنویسم و اینا به ده خدا خیلی مراجعه میکنم، خیلی متوله ده خدا، ولی توضیح واژه خیلی وقتا نیست. استعمال واژه است و بیشتر هم همین توی اشعار و اینا، ولی تو بیان عربی، کلمات عربی که بماند که چقدر مفصل تر از ایناست کتاب های لغت عرب، اونی که محل بحثه اینه که اون ظرافت و ریزکاری های کلمه. بله عقل میگه، لب میگه، هجر میگه، هر کدوم یه معنای خاصی داره. ما به همش میگیم مغز، تو ترجمه همش میگیم مغز، نه خیلی فرق میکنه، هر کدومش یه جایی داره. همونجور که الان مغز شما ابعاد فراوان و گسترده‌ای داره برای اینکه بخوایم تحلیلش بکنیم، مثلا چشم شما رو یه وقت از جهت اینکه رنگش چیه، درشته، کوچیکه، از این جهت چشم شما رو بررسی میکنیم، یه وقت از جهت شدت بیناییش بررسی میکنیم، یه وقت از جهت اینکه لوچه، لوچ نیست، دوتاییش میبینه، یکیش میبینه، از این جهت بررسیش میکنیم. اینا تو زبان عربی مثلا یه وقت میگه احوله، یه وقت میگه اعوره، بعد به خود مدل چشم کار داره، بعضی کلمات که استفاده میشه، این چشمو از جهت فرم چشم، چشم درش مثلا داره میگه، چشم باریک مثلا داره، چشم کوچیک داره میگه. کلمات عربی بی‌نظیر، ما توصیفی میگیم، میگیم چشم باریک، اون به جای چشم باریک یه کلمه تولید میکنه، میگیم چشم لوچ، اون میگه اعور، دوتاش نمیکنه، یه کلمهش میکنه، میگه احول مثلا. دقت میکنین؟ این عظمت بیان عربی است. حالا خود زبان عربی در اوج تو این جهت، قرآن دیگه باز اساره زبان عربی رو گرفته کرده. قرآن همه اون لطافت و ظرافت و ریزکاری ها رو تو اوجش گرفته کرده قرآن. یکی از اون شاهکارهای کلمه ای در قرآن کلمه هجره. هجر یعنی چی؟ هجر همون خرده، ولی با یه تفاوتی. ببین، یه وقت میگی دانایی، یه وقت میگی زیرکی، یه وقت میگی قدرت تشخیص، قدرت تشخیص مثلا، یه وقت میگی مثلا نمیدونم، حالا من تو فارسی خیلی واژه‌ها حتی تو دو کلمه‌ام به ذهنم نمیرسه برای توضیح بعضی از واژگان قرآنی. شما مثلا یه وقت میگی مغز، میگه آقا طرف کله پوکه، طرف مغزش کار میکنه. این مغزش کار میکنه خیلی معانی میتونه داشته باشه، ولی تو زبان عربی این مغزش کار میکنه رو تو 10 واژه مثلا برای تولید میکنه. یه وقت میگه اینا اولو الالباب، یه وقت میگه عاقله، یه وقت میگه ذی هجره. این ذی هجر خیلی لطافت توشه. هجر اون وقتیه که یه کسی برای حفاظت از یه چیزی، هجر از حجر میاد، سنگ. دیدی یه چیزی میخوای نگهداری بکنی، نگهبانی بکنی، دور تا دورش رو سنگچین میکنی. عقل هم همون حالت مهار کردنه. به کمربند میگن معقل. به این اقالی که رو سر عربا دیدی یه چفیه میدازن، یه چیز گردی هم روش میدازن، میگن اقال. یه چیز سیاه گردی روش میدادن که البته الان تو لهجه ایران الانشون میگن اگال. اون یه چیزی که نگه میداره که این تکون نخوره، نیفته، اینو بهش میگن عقل. یه وقت از جهت اینه که از دست نره، یه وقت از جهت اینه که صفر نگه داشته، یه وقت یه جور سنگچین کرده که مراقبت میکنه از یک چیز ارزشمند و قیمتی. پس این خرد انسان ابعاد مختلفی داره. یه وقت قدرت تشخیص برای شما میاره، یه وقت هستش که مهار میکنه شما رو برای تصمیم درست، برای مهار میکنه از خطا، از لغزش، از سر خوردن. یه وقت هستش که اون شیء قیمتیه که این خرد شما، ارزشمندترین چیزیه که شما باید همه چیزتو در گرداگرد این قرار بدی برای دفاع از این. این میشه هجر. زی هجر اونیه که هر چی داره میچینه، سنگچین میکنه که اون هویت و درک و عقلانیتش حفظ بشه، که انسانیتش همون عقلانیتشه. این فهمیده ارزش وجودیش چیه، فهمیده چیه تو این عالم، فهمیده من یه چیز بیشتر نیستم، از همه من اونی که ارزش داره چیه؟ عقل منه، درک منه، فکر منه، دانایی منه، که اون میشه انسانیت من و همه چیز من باید فدای این بشه. فرعون صفت ها که حیوان صفتن چیکار میکنن؟ یه شهوت دارن، شهوت شکم دارن، شهوت دامن دارن، اونا همه چیزو فدای این میکنن، خانوادش هم فدای این میکنه، سلامتیش هم فدای این میکنه، چشم و چالش هم فدای این میکنه، سرطان حاضره بگیره، 1001 مشکل پیدا کنه دیگه. آمارایی که بعضی وقتا منتشر میشه که شرمش میاد آدم بخونه. امروز یه آماری در اومد از یه داستانی در غرب که نمیخواستم بشه شروع کنم، حالا بد میشه، که اشیاء فلان پیدا میکنن دچار بیماری میشن، میرن بیمارستان بخاطر اینکه استفاده از اشیاء فلان در چی مثلا. این کسیه که خودش رو به حیوانیت تفسیر کرده، همه چیز رو سنگچین کرده برای اینکه این شهوتش حفظ بشه، خانوادش هم سپر میکنه برای حفظ شدن شهوتش، به جای اینکه شهوتش رو سپر بکنه، شهوتش رو فدا بکنه برای حفظ خانواده، خانواده رو فدا بکنه برای حفظ دیانت، اول دینش رو فدا میکنه برای حفظ خانواده، بعد خانوادهش رو فدا میکنه برای حفظ شهواتش. این میشه حیوان، این میشه فرعون. گرفتین چی شد؟ زی هجر اینا، زی هجر این درک رو داره که چی رو فدای چی کنه، چی رو سپره چی کنه، چی رو دورچینه چی کنه، با چی از چی دفاع کنه، چی ارزش دفاع داره، چی ارزشش رو داره من جونمو بدم. این زی هجره که امام حسینه، این زی هجره که نفس مطمئنه است. این سوره دمونه امام حسین بود دیگه. این شهدای کربلا زی هجر بودن، اون سعید ابن عبدالله زی هجر بود، خودش رو سپر کرد برای اینکه تو نماز تیر به امام حسین نخوره. اینا زی هجر بودن، میدونستن چی ارزش داره، چی رو باید فدای چی کرد. این قدرت تشخیص این شکلی رو داشتن، این درک رو داشتن. این میشه زی هجر. فرعون چی کار میکنه؟ فاستخف قومه فاتاو. این درک رو از اینا میگیره، بعد بهش میگه که آقا میخوای علفت حفظ بشه، حرف باید گوش بده، حرف منو گوش بده. یعنی میگه اونی که ارزش دفاع داره چیه؟ علفه. چیو باید فدای علف کرد؟ شخصیت تو، انسانیت تو، دیانت تو، اینا رو فدا کنی که علفت حفظ بشه. این منطق فرعونه و این کار فرعون با جامعه است. این کار طاغوته. طاغوت اینه، به تو میگه اونی که ارزش داره که براش بجنگی آب نونه. نوشتن آب بستن رو امام حسین، فکر کردن که امام حسین منطقش منطق فرعونی طاغوتیه. میگه من دیگه پای آب که رسید وسط دیگه تسلیم میشم، پای زن و بچه که رسید وسط دیگه تسلیم میشم، پای خون و کشتار که رسید وسط دیگه تسلیم میشم. اون خانوادش هم میده، جونش هم میده، تشنگیر هم به جون میخره، برای اینکه درکش نسبت به خودش یه چیز دیگری است. فقض ما انتقاز انما تقضی هذه الحیات الدنیا. این ساحره به فرعون گفتن دیگه. فرعون گفت ایونا اشد و عذابن و ابقا، کی عذاب شدید تره؟ من به میخ میکشم ها، دار میزنم ها، دست و پا قطع میکنم ها، بخوای ایمان به موسی بیاری پدر در میارم ها. اونا گفتن هر غلطی دلت میخواد بکنی بکن، تو مگه از ما چیو میتونی کم کنی؟ تو از دنیای ما میتونی کم کنی؟ پاورقیش این میشه که تو هم کم نکنی، اگه تقدیر ما باشه یکی دیگه میاد کم میکنه. این دیگه نگاه مؤمنانه تر و عمیق ترشه که اگر تقدیر اونی باشه که دست و پا بدیم تو هم نباری، یکی دیگه میاد میباره. چه بهتر این که به تو بدیم که در راه خدا داده باشه. این میشه نگاه الهی، این میشه نگاه مؤمنانه، این ایمانه، این آسمانی اندیشیدنه، این آسمان را دیدنه، این سر به آسمان بلند کردنه که گفتیم انسان در نگاه قرآن اونیه که نگاهش به آسمانه، چشمش به آسمانه، آسمان بینه، آسمان نگره، آسمان باوره. فرعون کلا رو میگیره رو زمین، نمیذاره سرتو بالا بیاری، نمیذاره بفهمی، نمیذاره حالیت بشه. طاغوتیا اینن، یکی از مؤلفه های فهم حکومت طاغوت اینه. جلوی تحقیق رو میگیره، جلوی مطالعه رو میگیره، منابع مطالعاتی رو محدود میکنه. شما حکومتی که الان هست رو قیاس کن که رهبری که گلش از مردم و دادش و دردش اینه که مردم کم مطالعه میکنه. خیلی خیلی تفاوته. شما زمان پهلوی رو نگاه کنید ببینید کتاب فروشی ها چقدر بود، عرق فروشی ها چقدر بود، سالن مطالعه و کتابخونه چقدر بود، سالن فحشا و قمار چقدر بود. با جمهوری اسلامی مقایسه کن که اجازه به سالن قمار نمیده و الان ماشاءالله کتابخونه میسازه رایگان و با تشویق و رهبری که هر سال تو نمایشگاه کتاب شرکت میکنه، کسی که از ممتازترین افراد در تندخانیه. شبیه مطالعه سبک قبل از خواب شبیه 300 صفحه مطالعه است، مطالعه میکنه میخوابه، مطالعه سبک قبل خوابش از سنگینترین ما سنگینتره و هی دعوت میکنه برو مطالعه کن، برو تحقیق کن، برو بخون، تشویق به فهمیدن میکنه، تشویق به دانستن میکنه، کاری که فرعون برعکسش. نمیخواد تو اصلا فکر کنی، من دارم بهت میگم دیگه، نمیخواد بری ببینی، من دارم بهت میگم دیگه، کجا رو میخواد نگاه کنی؟ تحقیق چیه؟ منابع رو محدود میکنه. البته الان کتب زاله ما تو اسلام بحثش داریم، بحثش به کنار، ولی شما هیچ وقت نمیبینید نه حضرت امام نه رهبر معظم انقلاب. حالا اینا بحثی که باید به شدت بهش پرداخته بشه، اینا فاکتورهای فهم یک دیکتاتور و طاغوته که ما اصلا به حساب نمیاریم چی شد. یعنی یکم اگه کسی دوزار عقل داشته باشه ببین، یه عنوانی که میگی این 100 تا پیوست داره، اگه قرار یکی طاغوت باشه یکی دیکتاتور باشه این 100 تا پیوست داره، این 100 تا چم باید کنارش باشه، همش باید با هم دیگه جور باشه. مثل که به موسی هم گفتن این اومده کبریا در زمین پیدا کنه، آخه من بخوره به طرف این کبریا در زمین، یکم 100 تا پیوست داره. اونی که دنبال کبریا در زمینه فریب میده، گول میزنه، دروغ میگه، میره با مترفین و اشراف و پولدارا میبنده، وعده و وعید میده و هزار و یک داستان دیگه. هیچ کدومش نیست اینجا، آخه به وضوح هیچ کدومش نیست. خیلی اینا چیزای عجیبیست و ما خیلی تو این عرصه ضعیفیم در توضیح و تبیین این قضیه که دیکتاتور واقعا کیه، طاغوت کیه. طاغوت اونیه که به جای تو فکر میکنه، ما اوریکم الا ما ارا، به جای تو فکر میکنه، به جای تو مطالعه میکنه، برات خط و خطوط در فهمیدن و فکر کردن تعیین میکنه، در مطالعه تعیین میکنه. برو تو دنیا ببین، ببین تو خیلی از این حوزه‌های پژوهشی اصلا به تو منابع میده، اصلا اجازه تحقیق میده، اجازه مطالعه میده. پیغمبر اکرم شما نگاه کن، طرف ما گفت من میخوام یه ماه از شما فرصت میخوام برای اینکه در مورد اسلام تحقیق کنم. حضرت فرمود من 4 ماه بهت فرصت میدم. فصیح فی الارض 4 اشهر، 4 ماه فرصت میدم برو مطالعه کن.